بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. منشور روحانیت شاید آخرین مکتوب مفصل امام بود قبل از رحلتش. اسفند 67، دو ماه خورده بعد دیگه از دنیا رفت. بنابراین از جهاتی میشود گفت که این یه جمع‌بندی امام در باب حوزه و روحانیت، نقاط مثبت و منفی اون بود. چون این متن مفصل ترین متن مکتوب در پایان عمر امام یا آخرین متن مکتوب مفصل ایشونه، موضوعش بحث حوزه و روحانیت و خطی که به نام دین، مذهب و روحانیت در جامعه شیعه ما پایگاه اجتماعی داشته و داره، در یک حدودی پایگاه حوزوی هم داشته به موازات خط انقلاب، درون حکومت هم همینطور. بنابراین این آخرین جمع‌بندی امام است در بررسی تهدیدها و فرصتها نسبت به روحانیت، که در واقع مرجعیت و روحانیت لیدر انقلاب، رهبر انقلاب به نظام دانسته میشه و اینکه مراقب باشیم به صرف اینکه هر کس از دین گفت و مذهب گفت و پایگاه یا ریشه یا جایگاه حوزوی داشت و اینا، این کافی نیست برای سالم دیدن او. روح این مطلب اگه بخوایم دریابیم، باید اشاره کنیم که امام در این منشور توجه میده به یه نکته مهم، به این که در اغلب تاریخ در صف مقابل انبیا جریانهای بیدین و ضد دین نبودند. همه کسانی که جلوی انبیا، جلوی اهل بیت سلام الله علیهم ایستادند، یه شعار دینی، شبه دینی، ظاهراً مذهبی دست داشتن، در دست می گرفتن. همه با این عبارات تحریک‌آمیز بحث می کردن به مردم که آی این پیغمبری که آمده می خواد مقدساتتون رو از بین ببره. قرآن اشاره می فهمد بارها که در برابر انبیا، جبهه ضد انبیا، نمی گفتن دین و خدا و اینا دروغه. ملحد همیشه کم بوده. اصلا در جبهه مخالف پیغمبر ملحدین نبودن. ملحد کافر به معنی کسی که اصلا خدا و قیامت و معنویت رو قبول نداشته باشه، ماتریالیست باشه، کلن ضد مذهب باشه. اصلا چون این کسانی ما نداشتیم در جزیره العرب که اینا جلوی پیغمبر بایستن، چه رسد به این که بعد از اسلام جلوی امیرالمومنین بخوان بایستن. همه با شعارهای معنوی، دینی، مذهبی که ما مدافع مقدسات و دین هستیم، اینا مخالفشن، به این عنوان آمدن. همونایی که امام تو منشور روحانیت ازشون تعبیر میکنه به ولایتی‌های بیدین، که تو عالم شیعه، تو حوزه شیعه شعار ولایت و اهل بیت، ولایت اهل بیت و دین و مذهب و مقدسات و این چیزها میدن، ولی مهمترین مانع در برابر رشد اسلام و تشیع و مکتب اهل بیت بودن. قرآن میفرماد کسانی که در برابر انبیا میستادن، شما فرعون رو ببین چی میگه با مردمش، نمرود چی میگه، حضرت ابراهیم رو و حضرت موسی رو و دیگر انبیا رو، همه رو متهم میکردن به اینکه اینا میخوان اصول و مقدساتتون رو از بین ببرن. در مکه میگفتن که این میخواد بیاد سرزمین مقدس رو، مکه رو خراب کنه، تخریب کنه، چون مقدسات ما، بت‌های ما، معبودهای ما که شفیع ما پیش خدا هستند، میخواد بیاد اینا رو بشکنه و خراب بکنه. تمام کسانی که با پیامبر جنگیدن، چه یهودی، چه مشرک، چه هر چیز دیگری، اینها به عنوان با شعار دین و مذهب دفاع از مقدسات مبارزه کردن. روحانی در برابر روحانی علم میکردند. یعنی یک کسی که او هم از معنویت و روحانیت و دین حرف میزد جلوی اینها. بعد از پیامبر هم همین خط ادامه پیدا کرد. زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، کسانی که با ایشان درگیر شدند، چه قبل از حکومت ایشون چه بعد از حکومت ایشون، هر کس با ایشون مسئله داشت، هیچ کس شعار ضد دینی نمیداد. کفر نبود که در برابر ایشون قد علم کرد. صحبت از بی خدایی، بی ایمانی، لا مذهبی، اینکه شعارشون این باشه که اصلا خدا نیست، آخرت نیست، قرآن دروغه، این حرفا رو نمیزدن. همه میگفتن خدا هست، پیغمبر هست، قیامت هست. بعد از اسلام اهل حج بودن، اهل نماز و روزه بودن. قبل از اسلام هم باز اهل خداپرستی و خدایان پرستی و به اصطلاح معنویت بودن. درگیری بنی امیه و بعد بنی عباس با امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دعوای دو تا قبیله، یعنی دعوای اینا با بنی هاشم سر قدرت نبود، دعوا سر دو تلقی از دین و مذهب بود. یکی مذهبی که با عدالت، توحید و عدالت سازگاره، یکی مذهبی که به اسم اسلام از این مسیر منحرف میشه. بین درون خود جامعه شیعه هم باز دو و چند مذهب پیش آمد به همین عنوان. همه میگفتن ما اهل بیت رو قبول داریم، حب اهل بیت، ولایت اهل بیت، عصمت فلان. امام تو همین منشور روحانیت میگه اینا بزرگترین شکنجه ها رو اینا به ما دادن، بیش از شاه ما از اینها کشیدیم. که حالا عبارت چه عرض میکنم، دعوا سر دو تفسیر از توحید بود. یکی اینکه توحید یک مفهوم انتزاعی ذهنی است، خدا هست یکیست نه چند تا. خیلی خوب، ایشون هم پیغمبر بودن و آخرین پیغمبر هم بودن، این هم قرآن که کلام خداست، بعدم وصی ایشون علی ابن ابی طالب است و اهل بیت و 12 امام و 14 معصوم و اینا. این یک نگاه به توحید و ولایت. خب حالا که چی این عقاید؟ اولا چه استدلالی داره، ثانیا چه لوازمی داره به لحاظ نظری، ثالثا چه لوازم عملی داره، چه نتایج عملی داره اعتقاد داشتن به اینا و بی اعتقاد بودن؟ آیا دو نوع جامعه رو می‌سازه؟ یا مثلا جامعه‌ای که به توحید و ولایت و امامت اینا معتقده، در عمل دزدی و رشوه و کلاهبرداری و اینا توش کمتره، یا نه مثل بقیه جوامع فرقی نمیکنه؟ این عقاید فقط لغلغه زبان است و تو ذهناست. مذهبی شدن، دینی بودن، اینا یک کاسبیه یا رسالت، یک امانته. یه دیدگاه میگفت که نه دیگه، ما همین که تو شناسنامه همون مهر اسلام و شیعه و این چیزا خورده، ما میریم بهشت، ما فقه و اصول خوندیم، ما از بقیه بهتریم، ما میریم به بهشت، بالاتر، مقامات بالاتر بهشت. یک نگاه هم نگاه پیامبر و اهل بیت، نگاه قرآن و سنت هست، نگاه امام بود که توحید، ولایت، محبت اهل بیت، اینا مهر و برچسب نیست، اینا از ما آگاهی و مسئولیت و فداکاری بیشتر میطلبه، ثمره عملی دارد در دنیا و آخرت. یک تفاوت قراردادی نیست که شما کی، ما شیعه اسماعیلی، شما نمیدونم کی، شما سنی، شما مسیحی، شما بیدین، تو شناسنامه آورده ولی سبک زندگی همه مثل تو بازار، تو سیاست، تو خانواده، تو روابط بین الملل. این یک بحث بود که آقا توحید پرستش خداست و این پرستش اطاعت خدا رو میطلبه و این یک لوازمی داره. یه مرزی است بین توحید و شرک، بین موحد و مشرک، جامعه دینی و جامعه الهادی یا مشرکانه. یک فرق عملی و نظری و اخلاقی بین شیعه و شیعه اهل بیت و غیر او هست. خدا به عنوان یک لفظ نیست، یه برچسب نیست خدا پرستی، بلکه ارزش‌های زندگی رو در حوزه فردی و جمعی تعیین میکنه و هم فلسفه تاریخه، هم جهتگیری طبیعت و ماوراء الطبیعه است توحید، هم بحث تسلیم شدن انسان در برابر ناموس بزرگ هستی است و هدف اصلی آفرینش. این تعابیری بود که متفکران مسلمان ما قبل از انقلاب هم در برابر جریانات مذهبی نما مطرح میکردن که آقا توحید یعنی عقیده و التزام عملی به این که راه خلقت و مسیر آفرینش، قایتش و هدف نهاییش و آغازش و پایانش خداست و این خدا خدای ساکت نیست، تسلیم، تکویناً تسلیم در برابر این نظام، به لحاظ رفتار و سبک زندگی و حکومت اونا هم تسلیم در برابر این هدف و الا طاغوت میشه. طاغوت کسی که در برابر این هدف و در برابر این دعوت طغیان کرده، چه تو زندگی فردی چه اجتماعی، حرف از اسلام و مذهب و خدا و خدایان و اینا میزنه ولی در عمل خلاف اونا عمل میکنه یا به اونا التزامی نداره، فرقی با منکرین نداره. یه وقت از دین و اسلام و تشیع حرف میزنیم، دعوت بشریت به تسلیم در برابر خداوند و در برابر عدالت، طغیان در برابر غیر خدا. یه وقتی کسی میگه مذهبی بودن، مسلمان یا شیعه بودن، یعنی به طور قراردادی ما قبول کردیم که اسم ما مسلمان یا شیعه است، اما با هیچ کس درگیر نمیشیم تو دنیا. جوری تسلیم در برابر خداییم که تسلیم در برابر غیر خدا هم هستیم، در برابر قدرت‌های دنیا، قدرت‌های دیکتاتور در جهان، در داخل، در برابر صاحبان ثروت و قدرت، در برابر فساد و شهوت، در برابر همه چیز تسلیمیم. ما هزاران خدا و خدایان داریم، در این حال خداپرست هم هستیم، در این حال مشرکیم، در این حال ذلت و تسلیم بندگی در برابر انواع بت‌ها. بت یعنی دروغ، تسلیم در برابر انواع دروغ‌ها، چه بت سنگی و چوبی این تعبیر که خداوند در قرآن میپرسه که اتعبدون ما تنحتون، آیا چیزی رو عبادت میکنید که خودتون میتراشید؟ این هم شامل این بت‌هاییست که با دست میتراشیدن، هم شامل خدایانی هست که ما تو ذهنمون میتراشیم. انواع و اقسام هم هست، خدای یکی لات و عزا و بت‌هاست و بت‌هایی که هندوها و شرق و غرب عالم دارن و بعد همین آیین بت‌پرستی وارد مسیحیت شد، چون در ادیان ما قبل مسیحیت در اروپا خب مجسمه خدایان رو میگذاشتن عبادت میکردن، بعد که مسیحیت آمد گفتن خیلی خوب اونا رو برداریم به جاش مجسمه مسیح و مریم رو میذاریم و میپرستیم. بت عوض شد، بت پرستی موند. در سبک زندگی ما هم امام توی این در واقع این بحث رو مطرح میکنه، یک مرز میکشه بین دو اسلام، دو تشیع، دو تیپ روحانی، دو تیپ مذهبی، او این که اینا رو امانت الهی و معیار زندگی میدونیم یا بازیه، بازی لفظی، بازی زبانی، بازی ذهنی دکون وا کردیم به اسم مذهب و اسلام و شیعه و دین و اینا، یا یک مکتبه و یک جبهه برای مبارزه است برای سلوک فردی و اجتماعی، مادی و معنوی. بسیاری از ما به جای لات و عزا و اینا پول میپرستیم امروز، بسیاری ریاست میپرستیم، شهرت میپرستند، بعضی خون و نجات میپرستند، تبار پرستن، یکی تکنولوژی میپرسته، یکی سرمایه میپرسته، یکی مدرک میپرسته، یکی شهوت میپرسته. پس همه اقسام پرستش انواع خدایان رو جمع کردیم با خداپرستی. یعنی به لحاظ شناسنامه ما همه خداپرستیم، موحدیم، به لحاظ عملی مشرکیم. انواع اقسام شریک ها در عرض خدا، ما هم مخاطب او پیام خدا که اتعبدون ما تنحتون هستیم. اون چیزی که خودتون میتراشید میپرستید، چون توحید یعنی دیگه جامعه تک قطبی، فقط خدا، یعنی قدرت، ثروت، طبقه، نژاد، جنسیت، اینا هیچ کدوم انسانها رو از هم به لحاظ انسانی جدا نکنه. خصوصیت دیگه، نکته سوم این بود که این دو نوع اسلام و تشیع، یکیش سازشکار و توجیهگر وضع موجوده، هیچ وقت نه به شاه نگفت، نه به صدام در نجف، حوزه نجف نه گفت، نه به آمریکا نه گفت، نه به صهیونیسم، به همه گفت آری، گفت ما ولایت اهل بیت داریم، شما هم هستید، ما میریم زیارت، شما هم حکومت کنید، تقسیم کار میکنیم، حکومت مال شما، زیارت مال ما. این دیدگاه در برابر اون اسلام و تشیعی که انقلابی است، هجوم میکنه برای اصلاح ساختارها و تطبیق ساختارها با توحید و عدالت، و بنابراین یک بینش انتقادی است نسبت به وضع کشور، وضع جامعه و وضع جهان. این مقدمه که عرض کردم نکته‌ای بود که از قبل از انقلاب دو تا صف بین مذهبی‌ها ایجاد کرده بود. مذهبی که مشغول زندگیشه، منتها عیشش عیش مذهبی است. همه کارو که آدمای غیر مذهبی میکنن میکنه، منتها مشروب نمیخوره، به جای مثلا سینمای اون موقع که خراب بود بره مثلا حرم، به جای که دوست دختر پسر برن جلسه سالن رقص و اینا، زمان شاه علنی بود، حالا مخفیه دیگه، به جایی که اونجا برن مثلا برن هیئت سینه بزنن. این فرقشون، تنها فرقشون با هم اینا بود، و الا اون نماز نمیخونه، این میخونه گاهی مثلا. تفاوت دیگه ای نبود در نگاه به مسائل و اینکه من چه مسئولیتی دارم. این نگاه، این دو نگاه داخل حوزه روحانیت هم که درس دین به مردم میدادن وجود داشته. امام کار بسیار مهم و خطرناکی کرد، غیر از او کسی جرأت نمیکرد این متن منشور روحانیت رو بده، هیچ کس جرأت نداشت، چون بعضی از این حرفا رو جریان ضد روحانیت، ضد دین گفتن، منتها از موضع لامذهبی برای تضعیف حوزه، برای ضربه زدن به دین و به روحانیت. اما اینکه یک مرجع تقلید بزرگ و اصلی و رهبر انقلاب، اولین انقلاب بزرگ دینی اسلامی شیعی در عصر جدید که مسیر تاریخ رو تغییر داد، او بیاد اینجوری حرف بزنه، او هم دو سه ماه به پایان عمرش که دیگه علائم بیماری ایشون آشکار بود و میدونست داره میری، در واقع یک وصیت‌نامه محتوایی مضمونی است، خطاب به حوزه و خطاب به مذهبی ها. خب من تو ذهنم بود راجع به این بحث خودم بکنم، ولی دیدم بهتر از هر بحث خود ایشون اینجا امام معیارهایی رو داده. من خواهش میکنم فقط سریع حدود 20 نکته ایشون در این منشور دست کم بیان کرده، من تیتروار به اینا فقط اشاره میکنم که بدونیم نمیخوام قصه گذشته رو بگیم، این قصه امروز آینده است. ما درگیریم با این جریان ها، آدماش عوض میشن، این افکار هست. نکته اول، اولا ایشون خطاب به طلاب جوان فقط نمیکنه، به مراجع هم خطاب میکنه. فقط به مراجع خطاب نمیکنه، به طلاب جوان هم خطاب میکنه. یعنی احساس خطری هم میکنه اواخر عمرش، که احساس میکنه دیگه این حرفایی که بعضیا میگفتن تو حوزه، میگفتن یواشکی بگین، اینا رو علنی نگین، روحانیت تضعیف میشه، خوب نیست این حرفا. امام علنی میاد میگه و بعد خطاب به همه، میگه همه حضرات روحانیون در سراسر کشور، همه مراجع بزرگوار اسلام، همه مدرسین، همه طلاب، همه ائمه جمعه، همه ائمه جماعت در سراسر کشور، این نکته مهمیه. کل روحانیت رو از صدر تا ذیل خطاب قرار میده. به اونها میگه که مذهب و دین ملک ما و شما نیست، امانت خداست. ما امین خدا و خلقیم در باب این مسئله. بزرگترین امانت دین خداست. این دین ابزار برتری ما نیست و روحانیت حامل امانت وحی و حامل رسالت همه مجاهدین و شهدایی است که برای دفاع از دین و از جامعه دینی در طول تاریخ متعهد شدن به یک تعهد سرخ و خونین. امام میگه که اگه فکر کنید میشود روحانی بود، دینی و مذهبی، بچه مذهبی بود و از زیر بار یک تعهد سرخ و خونین خودتو بیرون بکشی، این اشتباهه. ما اگه بخوایم پای حق و عدل بایستیم، باید هزینه بپردازیم، داخل کشور، خارج کشور، حتی درون صنف روحانیت دشمن داره توحید و عدالت. چون بعضی ها روحانی میشن، شدن در حوزه که امام اونجا تصریح میکنه، میگه اصلا هیچ هدف الهی نداشتن. بعضی ها با برنامه آمدن، بعضی ها طبق عادت و اجبار زمانه آمدن، بعضی ها آمدن در حالی که چیزی رو نمیدونستن یا عقیده نداشتن. امام اونجا میگه ما تعبیر مهمیه، ولایتی بیدین. میگه ما کسانی رو داریم که به عنوان ولایتی، طرفداران ولایت اهل بیت شناخته شدن داخل و خارج حوزه، در حالی که دین ندارن. از ادبیات مذهبی و آخوندیان استفاده میکنه. دقت کنید، این حرفایی بود که تا قبل از امام هیچ مرجع تقلیدی در تاریخ معاصر شیعه ما ندیدیم اینجوری حرف بزنه. چون دیگه به امام نمیچسبید که ضد حوزه و فلانه، چون ایشون احیا کرد حوزه رو و روحانیت شیعه رو، بلکه اسلام و بلکه تمام روحانیون همه ادیان تو دنیا تا قبل از امام انقلاب ما ذلیل بودن، بعد از انقلاب ما عزت پیدا کردن. همه آخوندهای وهابی هم اگر مطرح شدن، اینا هم مدیون امام و انقلاب ما هستند. چون شما که قبل از انقلاب کسی اصلا تحویل نمیگرفت شما رو، امثال شما رو. پس این امانت است. درود بر حاملان امانت وحی، کسانی که روحانیونی که و علمایی که تعهد سرخ و خونین رو بر دوش خودشون هم کردن، فدای دین شدن، دین رو فدای خودشون نکردن، چوب دین رو خوردن، نان دین رو نخوردن، آبروشون رو، سلامتیشون رو، جان و مالشون رو، همه چیزشون رو به خطر انداختن. و به اونها تأکید میکنه در اون محور اولی که عرض میکنه، میگه رساله علمی لازم است اما کافی نیست، یک رساله های عملی هم لازم است. یعنی فقط بحث علمی برای عالم شیعی بودن کافی نیست، عمل مهمه، عمل هم مهمه. میگه سلام بر حماسه سازان همیشه جاوید روحانیت که رساله علمیه و عملیشون رو با دم شهادت و مرکب خون نوشتند. منبر رفتن، هدایت کردن، خطابه و وعظ بود، اما جانشون رو شمع حیاتشون رو کردن گوهر شب چراغ، سوختن تا روشن کنن، تا دیگران بفهمن راه دین و بیدینی در حقیقت کجاست. تذکر میده که درس و بحث حوزه و مدرسه هم ممکنه تبدیل بشه به یک وابستگی و تعلق. ممکنه بری اونجا بگی درس و بحث و اینا، ولی خود او بشه هدفت، در حالی که اینا وسیله است، هدف خداست. میگه آفرین و افتخار بر شهدای حوزه و روحانیت که وقتی هنگامه نبرد پیش آمد، رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه رو بریدند. در لحظه که باید فداکاری بکنی، اگه بشینی درس هم بخونی در اون لحظه، تو اهل دنیا هستی. حقیقت علم، حقیقت تفقه در مجمع ملکوتیان است. اینجا امام تصریح میکنه در واقع که اون تیپایی که به اسم عالم و فاضل و اینا تمام حوثشون نیه که بهشون بگن نظریه پرداز، نمیدونم آیت الله، دکتر، روشن فکر، اینا آدم های بیچاره‌ایه، اینا که بوتشون این چیز است. برایشون مهمه که بگن ایشان جز فضلا و بزرگان هست، ولو هیچ غلطی نکنه، هیچ وقت هیچ فداکاری، هیچ قدمی برای دین بر نداره، یک بار جانش رو، نامش رو، آبروش رو اینا رو به خطر نندازه، ولی بهش بگن جز بزرگان هست. که بزرگترین آرزوشون اینه که اینا محترم باشن، وقتی وارد میشن همه جلو پاشون بلند شن، بهشون میگن او بالا بشین، میخزن دوستن تو بالای مجلس ها. خیلی نگرانن که اینا رو با چه نامی خطاب میکنن، دکتر، پروفسور، میگم آیت الله بهش میگن، نمیگن، تمام دغدغه‌شون این حرف است. آقای نمیدونم نظریه پرداز، خانم نمیدونم نابغه، همش توی نخواهیم. امام میگه اینا توی منشور، اول منشور میگه مراقب باشید، اینا وقتیه که درس و بحث و مدرسه تعلق میشه، وابستگی ایجاد میکنه، اینا حقیقت علم، حقیقت تفقه نیست، اینا بی صداقتی است با خدا و با مردم. حقیقت علم و تفقه در صداقت است. کسانی هستن میبینن به دین، به عدالت، به حقوق مظلوم و محروم ستم میشه، به ارزش‌ها اهانت میشه، جیک نمیزنن، برای که یه وقت خدا اینو کرده احترامشون ملکوک نشه، اما به خودشون یک جسارت میشه، درست دعوت نشن به یک جلسه، جای مناسبی به اینها تعارف نشه، اینا اصلا میخواد خودکشی کنن. وا اسلاما، همه چی از بین رفت، منو تحویل نگرفت، من مرکز عالم هم مگه نمیدونی؟ من مرکز عالم بودم، منو تحویل نگرفت، من دینم برای من وسیله بود، لباس روحانیت هم برای من وسیله است، کل انقلاب هم برای من وسیله است، من مرکز عالمم. به اونا احترام نگذاشتی، اونا ارزش‌ها رفت زیر پا، مهمی به من نباید بی احترامی بشه. امام میگه مراقب باشید و خود همین درس و بحث و حوزه دست و پاتونو نبنده، خود اینش بت، خود ایمان فاصله بین شما و خدا نباشه. میگه درود بر اون روحانیون و علماء دینی که همیشه آماده کشته شدن و شهادت در راه حرفایی که میزنن هستن. باز یک تقسیم دیگه، تقسیم روحانیون و مذهبی ها، این چهارمین تقسیم، سومین تقسیم، اونایی که در خط مقدم فداکاری و شهادت هستن، آماده هن برای کشته شدن در راه حرف ها و ارزش ها، اونایی که آماده نیستن هیچ وقت، هر جا خطره فرار میکنن. زبان شاه هم همینطور، بعد امام انقلاب هم همینطور، الان هم به یک شکل دیگه همینطور. امام میگه اون تیپ مذهبی ها و روحانیونی که هر جا خطره، محال اینا رو پیدا کن. میگه درود بر کدام روحانیون اسلام و تشیع، اونهایی که هر جا خطر اسلام را و مسلمین رو تهدید میکنه اولین قربانی ها هستند، آرزوی جز شهادت ندارند، آماده شهادتند، با قطرات خونشون و قطعات پاره پاره پیکرشون پای حرفشون وای میستن. اینا عالم درست دینی اسلامی شیعن، اینا بچه مذهبی های واقعی هن، اینا متدینن، نه اونایی که هر جا منافع و آبونون و سرصدا و ادا اصول و قیافه و تیپ گرفتن و عکس گرفتن و اینا هست، اینا همه جا هستن، هر جا که خطر است اینا نیستن، قیبشون میزنه. اینو به شما بگم، ما تو انقلاب و جنگ خیلی دیدیم به جایی که تو خطر گمنام تو خط مقدم بودن، وقتی تمام میشد و نوبت جایزه دادن و مدرک دادن و درجه دادن و عکس گرفتن اینا بود، پیداشون نبود. اصلا مرموز کجا؟ همین چند وقت پیش یه فرمانده، یک توی یکی از عملیات تو خیبر، یک کسی فرمانده گردان ما بود، برادر دو سه تا شهید و خودش هم جانباز، بچه های موقع سپاه و اینا بود، چند هفته پیش به من زنگ زد، گفت که فلانی از روستاهای سبزوار، گفت داشتی فلانجا خاطره خیبر رو میگفتی، یا یکیت به حرف شدن و پای تلفن گریه و که چه وضعیت ها و چه فداکاری ها و اینا، گریه به یاد شهدا و انقلاب و اینا، بعد هیچی از مشکلات خودش نگفت. من خواهش گفتم شما چی کار میکنه، کجایی؟ گفت کارگرم. این جزء اولیاء الله بود و امثال این کسایی بودن که صد بار باید شهید، هر جا خطر بود من میدم این جلو از بقیه جلوتر. بعد یک کسایی بعدن مطرح شدن که اینا در عمرشون یک بار در یک عملیات ما اینا ندیدیم، تو انقلاب هیچ جا نبودن تو خطر، ولی مطرح مشهور شد. امام میگه روحانیت را و بچه مذهبی ها رو ما تقسیم بر دو میکنیم، اونهایی که آماده شهادتن و اونهایی که جز ورق و کتاب منیت چیزی نمیخونن، حتی فقه اصول هم که میخونه، درس دین هم که میخونه، منیت به منیت و تکبرش اضافه میشه، حجابه، علم حجابه، تو شب یلدای زندگی گرفتار شده. اینا مزه سحر عشق و عقد وصال و شهادت رو نچشیدند. حقیقتاً روحانی نیستند، جسمانی محضند. گرچه ما در اسلام تقسیم روحانی جسمانی با این لفظ نداریم، ولی به معنای معنوی و مادی. نکته هفتم که امام در اشاره میکنه در منشور اینه که اگر فداکاری علماء دین، علماء صالح نبود، همون بلایی که سر مسیحیت و یهود در آمده بود سر اسلام هم در می آوردن، همون بلایی که سر انجیل و تورات آوردن سر قرآن می آوردن. و امروز یک اسلام قلابی، جز اسلام های قلابی چیزی نبود. اینکه بدون دخل و تصرف، دخل و تصرف عمدی دین رو نگه دارند و در برابر انواع حملات از بیرون و درون مقاومت فرهنگی و معنوی بکنن، خدمت بزرگ اونهاست. امام میگه اگر فقهای عزیز نبودن، معلوم نبود امروز چه علومی رو به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بیت به خورده توده ها میدادند، چه چرندیاتی رو به مردم میگفتن به اسم دین، به اسم اسلام، به اسم اهل بیت. اینا نگردشتن. او کتب اربعه، کتب متقدمین و متأخرین در انواع رشته های علوم به خاطر فداکاری کسایی بود که در قربت و تاریکی محض و مظلومیت با چراغ، با یک شمع، زیر نور شمع کار میکردن، مطالبه میکردن، گرسنه بودن. اینا نگردشن. چند وقت پیش یکی از اساتید نقل میکرد، میگفت که مرحوم عاشق هاشم غزنینی از اساتید حوزه مشهد بود. ایشان با اون آقای جلال الدین همایی بود که از علما و روحانیون بود که بعد دیگه لباسشو تغییر داد و عالم دانشگاهی بود، آدم ملایی بود زمان قبل از انقلاب. او میگفت من با این هم مباحثه بودم، با توی خاطراتش جای نوشته دارم، میگه با عاشق هاشم غزوینی هم مباحثه بودم. ببین چجوری درس میخون. میگفت که یه اتاق کوچیکی که گرم بحث مطالعه و درس و بحث، ایشون داشت مباحثه میکرد، وسط مباحثه یک بحث و اصولی فقهی بیهوش شد، افتاد. ما ترسیدیم این ور اون ور فلان و نان که چی شد، بیماری داره چی اینا. بعد هم حجرش گفت که آقا سه روزشون چیزی نداره بخورن، یه گشنگی افتاده. بگو ما رفتیم حجرمون، دیدیم حجره ما که هیچی نیست، حجره بغلی چی اصلا هیچ کسی چیزی نداره، یک تیکه نون بیاریم برای این. رفتیم سبزی فروشی سر محل، دیدیم پول نداریم یک میوه بخریم برای این. بعد دیدم میگفتیدم این کاهوهای خراب پلاسیده که میندازن رو زمین که ببرن، همونا رو برداشتیم، چند تا از اونا رو پاک کردیم، سالماشو کندیم و شستیم آوردیم. میگفت گذاشتیم گوشه لبه ای که کاهو، چند بر کاهو این جوید و همین آرد آبشه که یکم قورت داد و اینا، یک کمی به حال آمد، از تو حالت افتاده یه مرتبه برخواست، گفت خب کجا بودیم؟ کجای بحث بودیم؟ اینا نگردشتن تشیع رو، در گمنامی، در فداکاری، گرسنه. زمان رضاخان که دنبال میکردن که یه لباس عمامه اینا رو از سرشون بردارن. امام میگه که اینم نکته. نکته بعدی میگه حوزه‌ای که تشیع رو نگرداشت، حوزه‌ای بود که در تمام رشته های متنوع علمی که مربوطن به قضیه، به اسلام و به مسلمین، اینا تخصصی کار میکردن. یعنی در حوزه های ما علاوه در کنار فقه و اصول و کلام بود، مباحث عقیدتی، ریاضیات بود، فلسفه، نجوم، حدیث، رجال، تفسیر، ادب، ادبیات، عرفان، لغت، انواع و اقسام رشته هایی که مربوط بود. ولذا بزرگان حوزه میدیدی در 7-10 رشته نظریه میدن، نظریه پرداز بودن، نه توی یک رشته فقط. بعد بعضیا اینا عیب میدونن، خیلی جالبه. من دیدم بعضیا میگن که چرا مثلا فلانیا فلانی بودن، اونا مثلا توی همه موضوعات اظهار نظر کردن، چرا تو 8 تا موضوع اظهار نظر کردن؟ شما بالاخره تخصصتون کجا بوده؟ تو چه رشته ای؟ آقا اینا هر رشته ای که به نوعی با مفاهیم اسلامی سر و کار داره متخصصن. چند تا رشته با مفاهیم اسلامی سر و کار داره؟ 20 رشته. متا فرق اینا با امثال شما فرقش میگه، اونا از 24 ساعت 18 ساعت کار میکنن، هم اون موقع هم الان 15 ساعت 18 ساعت 17 ساعت کار میکنن. نکته نهمی که در منشور روحانیت امام بهش اشاره میکنه اینه که حوزه شیعه هم در منابع، دقت کنید، هم در روش ها، هم غنا و هم ابتکار، هر دوش هست. این به 4 محور اشاره داره که چون فرصت نیست نمیتونیم در موردش بیشتر بحث کنیم. شما در منابع دینی همه ادیان و مذاهب، شرق و غرب عالم، ابراهیمی، غیر ابراهیمی، توحیدی، مشرکانه و همطور معنویت های بشری که درست شدن با مونتاژ انواع و اقسام معنویت ها، به کتب مقدسشون رجوع کنید و به پدران دینی یعنی بزرگان و نظریه پردازان دینیشون رجوع بکنید. این هم یک ادعای بسیار بزرگی است و قابل اثباته. جاش اینجا نیست، فقط اجمالا اشاره میکنم که امام میگه هم در منابع و هم در روش، هم قنا کاملا غنی است، ما فقیر نیستیم، و هم کاملا فضا برای ابتکار هست، نه جمود. ابتکار ضد تهجر و ضد ارتجاع. نکته دهم اشاره به این که روحانیتی رو و حوزه ای رو قبول داریم که مدافع محرومان باشه و منتقد سرمایه‌داران و صاحبان ثروت. این هم تعبیر دیگر از ایشونه که اسلام یک نهال است، متفکران اسلامی با نظر ابتکاری و خلاقانه و در این حال اصیل با متد درست این نهال رو در طول این 1400 سال بارور کردن. این همه مفاهیم و معارف تولید شده که البته بشری بودن اینا به لحاظ اینه که آدمای غیر معصوم به این نتایج رسیدن، اما الهی بودن همینا از حیث دیگره، به اون معناست که منبع الهی است و روش هم روش درستی است برای استنباط، اما در استنباط ها خطا می شود. بنابراین که تفکیک کنیم معرفت دینی را از معرفت بشری، این تفکیک غلطی. اصلا ما چیزی مستقل به نام معرفت دینی نداریم. معرفت دینی معرفت بشری است به این معنا که بشر داره اینا رو میفهمه و کشف میکنه. در معرفت الهی است از طرف خدا برای بشر نازل شده. معرفت یا معرفت هست یا نیست، یا معرفت درست است یا معرفت نادرست، ترکیب معرفت و نامعرفت. اگر معرفت دیگه دینیه، اگر آسیب پذیری شده درش به لحاظ انگیزه و هدف و منابع دینی است، اگر دچار خطا شدی به لحاظ نتیجه خطا کردی. و در عمل امام میگه همیشه روحانیت اصیل اسلام تکیگاه محرومین بوده، کنار مستضعفین بوده. بنابراین این هم شاخص بعدی که امام میگه اگر روحانیونی رو دیدید که با نوع اظهار نظرهای دینی جوری قرآن و حدیث رو تفسیر و بحث میکنه، یعنی گزینش میکنه که تهش فقرا و مظلومین و گرسنگان بی پناه میمانند و صاحبان سرمایه و ثروت های بزرگ و کلان اینا خوشخوشانشون میاد، توجیه مذهبی پیدا میکنند، امام میگه این روحانیت انحرافی است. شاخصه بعدی میگه علماء صالح تو صحنه هیچ وقت عافیت طلب نبودن، در عافیت هم نبودن، همیشه هدف گرفته شدن. و حالا اسارت و تبعید و زندان و ترور و قتل و فلان، تبعید و اینا، و از همه اینا مهمتر امام میگه ما شهدای زخم زبانها داریم در حوزه، کسانی که خالص برای دین در اقدام میکنن، در این حال انواع اقسام مارک ها رو میخورن. میگه حالا که وقتی میگن شهید، همه به یاد روحانیون شهید بعد از انقلاب و تو جنگ و ترور و عرفا میفتن. مسئله مالا الان نیست، این سنت علماء شیعه است، به انواع و اقسام فداکاری کردن و جلودار فداکاری ها در نهضت جهان اسلامند. شما دوستان میدونید انقلابی که در ایران نهضت هایی که شده، چه اونایی که شکست خورده چه اونایی که تا حدی پیش رفته، تمام در ایران همه رهبران صفحه اول علما بودن. همین انقلاب مشروطه هم که مصادرهش کردن و تبدیلش کردن به یک نقطه عطفی برای حذف مفاهیم و ارزش‌ها و سبک زندگی دینی و غرب زدگی و حذف روحانیت و اینا، همینم اولین شهید انقلاب مشروطه طلبه بود. نهضت مشروطه با فتوای علما اتفاق افتاد. انقلاب 57 آخر 56 اولین شهیدش طلبه است. ما نهضتی تو ایران نداریم که رهبرانش علما نباشند و اولین شهیدش طلبه نباشه و سربازانش متدینین نباشند که پایگاهشون چه تو بازار چه غیر بازار مسجدها بوده و طبقات معمولا متوسط به پایین بازار. اما میگه در 15 خرداد همینطور بود، در بعد همینطور، ترورها همینطور، تو جبهه همینطور، 2000-3000 شهید دادیم. به نسبت جمعیت طلبه بیشترین تعداد شهید رو طلاب دادن، اینو بدونیم به لحاظ جمعیتشون بیشترین شهید رو در جنگ طلبه ها. بعد میگه الان هم شکارچیان استعمار تو دنیا دنبال شکار این افرادن. اون موقع امام میگه نهضت ما از مصر و اینا، عبارت امام تو منشور، از مصر و پاکستان و افغانستان تا لبنان و عراق و حجاز و همه جا رو موج فرا گرفته و در آینده خواهید دید که اوضاع رو به هم میریزه. و یادتون باشه شکارچیان استعمار میرن سراغ این تیپ روحانیون مجاهد انقلابی، اینا رو ترور میکنن و میکشن. سراغ علما روحانیون متهجر، عافیت طلب و تسلیم طلب که زمان زیر سایه شاه تو حوزه قم و مشهد و اصفهان آرام بودن، تو حوزه نجف زیر سایه صدام بودن، بعد هم آمریکایی ها آمدن گفتن شما حکومت کنید ما زیارت میکنیم، ولایت علوی تو اینجوری معنا داره. امام گفت یکی از اینا رو ترور نمیکنن، اینا خیلی سوال نکته مهمه. گفت اگه اینا ضد ارتجاعن، چرا واقعا 4 تا آخوند متحجر رو نرفتن ترور کنن؟ چرا آمدن انقلابی ترین و روشنفکر ترین علما رو ترور میکنن، مبارز ترین علما رو ترور میکنن؟ چرا اونا رو ترور نه؟ شما ضد تحجر نیستید، از خدا میخواهید حوزه شیعه، حوزه اسلام متحجر بشه تا زودتر نابود شه. شما اتفاقا با علما آگاه مبارز مشکل دارید. نکته دیگه غیر از اون بحث دفاع از فقرا، امام یک هشدار دیگه میده، میگه روحانیت واقعی شیعه هرگز دستش با سرمایه داران توی کاسه نمیده. آخه ممکنه یک کسی با زبان از محرومین دفاع کنه ولی خودش کاخنشین باشه، سر سفره سرمایه دارا بنشینه. امام میگه این شاخص بعدی، شاخص بعدی. علماء اصیل اسلام هیچ وقت زیر بار سرمایه داران، پول پرستان و خوانین نرفتن، این شرافت رو برای خودشون حفظ کردن، زندگی ساده و در کنار فقرا. پس اینم یک تشخیص. امام میگه مراجع علما، مدرسین، طلاب، ائمه جمعه و جماعات از بالا تا پایین، دو تیپ آخوند داریم. یکی آخوندی که دستش تو کاسه سرمایه داره، سر سفره اوناست، خودش هم میره مناطق اشرافی، خانه های بزرگ مثل سرمایه داره تا جایی که بتونه زندگی میکنه. امام فرمود اینا روحانیون اصیل شیعه نیستن، اینا رو متهم کنید. ما روایت داریم از پیغمبر میفرماد فتهموهم علی دینکم، اینا رو متهم کنید، نذ بی آبرو کنید، افشاشون کنید، و الا اینا دین رو بی آبرو میکنن. امام هم اینجا این بحث رو میکنه و میگه که کسانی که اینطور تبلیغ کردن یا اینطور فکر میکنن خدا نمیبخشه که فکر کنن روحانیت اسلام، روحانیت شیعه، اینا دستشون با سرمایه‌دارا توی کاسه است. خداشون هم حرف میزنن، میگن زهد و قیامت و ساده زیستی و تقوا، ولی هر جا دستشون برسه بهترین زندگی ها رو برای خودشون و بچه هاشون فراهم میکنن. آب ندیدن، آب ببینن، شناگرای ماهری هستن. اینم امام اشاره میکنه که میگه روحانیت متعهد به خون سرمایه‌داران ذل و صفت تشنه است، سر آشتی نداریم با اینا، اینا خون فقرا رو مکیدن، هرگز ما کنار اونا سر سفره اونا یا زندگی و خانه‌ای مثل اونها نخواهیم رفت، آخوند سرخونه سرمایه‌دارا ما نخواهیم شد. بعضی آخر منبرم که میرن نگاه میکنن منبر کجا، منبره محلش کجای شهره. امام میگه اینا منحرفن از این مسیر. میگه علمای صالح ما با زهد و تقوا و ریاضت درس خوندن، با فقر و تهیدستی، بدون تعلق به تجملات دنیا. روحانی واقعی زیر بار ذلت سرمایه‌دار، منت سرمایه‌دار نمیره، زیر بار صاحبان قدرت نمیره. علمای سلف ما زیر نور شمع با قناعت و بزرگواری زندگی کردن. ترویج روحانیت و فقاهت شیعه نه با زور سرنیزه بود، نه با سرمایه پول پرستان. اینا تعابیر امامه. یه هنر و صداقت و تعهد خودشون بود، با فقر و با گرسنگی کنار فقرا ایستادن. پس آخوندی که کنار فقراست یک ملاکه که یه آخوند صالحه یا نه، از مرجع تقلید تا طلبه تا منبری تا امام جمعه و امام جماعت. اونی که کنار سرمایه داره و همسفره اوناست و زندگیش متشبه به اون، تشبه به اوناست، شبیه اوناست، اینا منحرفن، این آخوند فاسده، اینا رو نباید بهشون رجوع کرد. تعبیر دیگری که امام میکنه، میگه اینکه بعضی روحانیون با بعضی مظاهر تمدن در قبل مخالفت میکردن، دو تیپ بودن اینا، همه مثل هم نبودن. بعضیا نمیدونستن، اطلاع نداشتن، اجتهاد نمیتونستن بکنن، ولی بسیاری از اینا متوجه بودن اتفاقا، منتها میگفتن که این ابزار جدید، مثلا رادیو تلویزیون آمد، با رادیو تلویزیون مخالف نبودن، میفهمیدن این ابزار استفاده درست هم ازش میشه کرد، اما در اون موقع جز استفاده غلط ازش نمیشد. یعنی فرهنگ مبتذل غرب، امام میگه از این طریق میامد. رادیو تلویزیون رو که آوردن، محتواش هم با خودش آوردن، که نگفتن رادیو تلویزیون ابزارش رو آوردیم حالا شما بیاید تو مفاهیم الهی رو منتشر کنید، نه دیگه، هر چه آوردن برای بی اعتبار کردن عقاید مذهبی، برای در هم ریختن سبک زندگی و آداب و رسوم مردم ملی، اینا تعبیر امام من دارم عرض میکنم. و الا علمایی که اهل قناعت و شجاعت و صبر و زهد و غیر وابسته به قدرت ها بودن، احساس مسئولیت در برابر توده ها داشتن، اینا روحانیت رو نگه داشتن. اینا اگرم با ابزار، بعضی ابزار جدید گاهی مخالفت میکردن، به خاطر کارکردش در اون شرایط بود. مثل که الان میگن ماهواره، کسی با ابزار ماهواره که مشکل نداره، یا اینترنت، ولی بسی که آقا وقتی آمد شما میتونی مقابله به مثل بکنی، یا یک ملت بی دفاع رها شد در برابر اینا، یه مرتبه آمار طلاق رفت بالا، یه مرتبه فلان، آیا حالا راهنش جلوگیری است یا کار متقابله، کار اصلاحی است، یا و ولی اصل مسئله این هم از نکاتی که من خودم توجه نداشتم تا قبل از اینکه امام وصیت‌نامه‌اش ببینم. فکر می‌کردیم که مثلا این که علما دو دسته بودن، یه عده می‌گفتن بلنگو بوق شیطان است نیارید و اینا مثلا مرتجع بودن همشون، بلکه امام میگه که نه، بعضی از اینا لااقل کسانی بودن که می‌فهمیدن این ابزار، این حامل داره محمول خودش هم میاره، ما که نمیتونیم در برابر، لذا باید احتیاط کرد. میگه اونا با امکانات کم با معنویت ایستادن. و نکته اصلی، آیا در حوزه نفوذ کرده استعمار؟ آیا ما بین روحانیت نفوذی داشتیم و داریم؟ یا این توهین به حوزه است اگر بگیم نفوذ در حوزه شده؟ امام صریح میگه اگر کسی فکر کنه استعمار روحانیت و حوزه رو با این مجد و عظمت و نفوذش در مردم و این صدماتی که به استعمار زده رها میکنه و برنامه و پروژه در مورد حوزه اجرا نکرده، این ساده اندیشه، اینا حماقت، یک نوع توطئه علنی مثل کتاب آیات شیطانی. بعد میگه ما هم از نابودی دین نمیترسیم، برای که خداوند ضمانت کرده حافظ این مشعل مقدس باشد، منتها به شرط اینکه ما فریب و مکر جهانخواران رو بشناسیم. اگه نشناسیم چرا؟ ببین بعضی هم میگن خداوند گفته انا فرموده انا له لحافظون، پس دیگه راحت باش. خب بله، خداوند قرآن رو حفظ میکنه، اما جامعه تو رو که خداوند تعهد نداده یک جامعه قرآنی حفظ کنه. اینکه جامعه ما قرآنی بشود یا نشه، این رو که خدا ضمانت بی قید و شرط که نکرده دیگه، این مشروط به نوع تلاش ماست. بله خداوند فرمود من ضمانت میکنم کاری که با انجیل و تورات شد نمیذاریم با قرآن بشه. خیلی خوب، نشدم تا الان هم نشده، بعد از هم نخواهد شد، اما خداوند قول داده که جامعه مسلمین قرآنی باشه، چه اونها اهل عمل باشن چه نباشن. امام صریح میگه ما از همه روحانیون دفاع نمی کنیم. روحانیون، اینا این عبارات امامه، کسی جز امام جرأت نمی کرد و نمی کنه حرفا رو بزنه. روحانیون وابسته و مقدس نما و تهجرگرا کم نبودند و کم نیستند. امام میگه صحبت یکی دوتا نیست، زیاده. در حوزه های علمیه هستن افرادی که علیه انقلاب و علیه اسلام ناب فعالیت دارن میکنن. این جمله خیلی جمله مهمی ها، میگه تو حوزه دارن علیه اسلام ناب فعالیت میکنن. روحانی هم از فقه اصول هم میدونن، تا ردهای بالای حوزه هم هستن. اینا که میگم همه تعابیر امامه. فردا نگم فلانی جسارت کرد به کیو کیو، نه. میگه امروز عده‌ای با جست تقدس معابی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنند که گویی وظیفه غیر از این ندارن. خطر تهجرگراها، خطر مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. خب این جمله خیلی مهمه. امام میگه خطر مقدس نمایان احمق در حوزه یک خطر جدیست، تهدید میکنه تشیع و اسلام و انقلاب رو. بعد میگه طلاب عزیز، به طلبه ها خطاب میکنه، میگه آرام نگیرید، لحظه ای از فکر این مارهای خوشخط و خال کوتاهی نکنید. تعبیر مار خوشخط و خال، مار خوشخط و خال یعنی بیرون که نگاه میکنید خیلی زیبا، همه چیزش درسته، لباس روحانیت داره، ادبیات فقهی داره، قرآن و حدیث برات میخونه، از تقوا و اخلاق حرف میزنه، از محب اهل بیت حرف میزنه، اما مار نیش زهر دار و خطر نابودی برای تشیع. میگه اینها طلاب عزیز، لحظه از اینها کوتاهی نکنین، از فکر اینها. مروج اسلام آمریکایی هن، دشمن رسول الله هند. خیلی تعبیر عجیبه، دشمن رسول الله. در برابر این افعی ها اتحادتون رو حفظ کنید. میگه استکبار دو تا راه برای ضربه زدن به حوزه انتخاب کرد، یکی جدایی دین از سیاست که در بخش مهمی از روحانیت ما متاسفانه باور کردن قبل از انقلاب اینو و تاثیر کرد، کار خودشونو کردن، کاری شد که اگر یک روحانی عالم با ظلم، با دستگاه شاه، با اسرائیل، با آمریکا اینا مبارزه میکرد، میگفتن اینا دون شأن فقیهه، اینا وابسته به اجانبن، اینا بی سوادن، اینایی که کارهای سیاسی اجتماعی مبارزه میکنن بی سوادن، اینا نفوذیان. اصلا میگه امام میگه روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشتن، یعنی از همین تیپا داخل حوزه، تا از دشمن علنی رو در رو که تهمت وابستگی و بیدینی به ما میزدند داخل حوزه و از بین روحانیت. میگه به ما میگفتن بیدین، چرا؟ برای که علیه شاه و علیه آمریکا و اسرائیل موضع میگرفتیم، به ما میگفتن اینا بیدینن. میدونین اول اونا به امام اینا میگفتن آخوند انگلیسی، هر کس مبارزه میگفتن انگلیسیه، بی سواده، بی تقواست. آدم میگه تقوا داره و سواد فقه اصولی داره، میره مبارزه تبعید و فلان. میگه ما هر کار علیه شاه میخواستیم بکنیم میگفتن شاه چی است؟ تشیع پهلوی، تشیع انگلیسی. برای اینا کافی بود طرف بگن شیعه یک حرم امام رضا هم بده. دیگه هر کثافت کاری میخوای بکن بگو شاه چی است؟ ادعی مقدس نمای واپسگرا همه چیز رو حرام میدونستند. ما یک تشیع یک فقهی داریم کلا همه چی حرامه. همه چیز حرامه، چی حلاله؟ آیا پیشنهادی بده؟ فقط تشیع فقط تنها حرام، لیست حرام داره. لیست حلالت کو، لیست واجبت کو، تمدن سازیت کو، جامعه سازیت کو، این نشستی هر که هر کار بگن حرام، او حرام، تو چی گفتی؟ تو هم حرام. خب این که با لیست تمام حرام که نمیشه جامعه ساخت. حرام ها رو بگو، در کنارش هم بگو چه چیزی حلال و واجبه و چه جامعه ای رو باید ساخت. اقتصادت، رسانه، تو رسانه آقا او فلان این حرام حرام، خب چی کار باید بکنیم؟ تو اقتصاد این حرام، تو فلان، تو زندگی، تو مدل تفریح اسلامی، تفریح حرام رو گفتی، تفریح حلال رو بگو و همه چیز. امام میگه ادعی مقدس نمای واپسگرا همه چیز رو حرام میدانستن، اصالت الحرمه. دیدید ما دو تا اسلام و تشیع، دو تا دین داریم. ادعی میگن همه چیز حرامه مگر ثابت بشه که حلاله. یک تفکرم تفکر اهل بیت این میفرماد کل شیء لکه حلال، همه چیز حلال است الا انه، مگر که تو عیناً علم پیدا کنی که این حرامه، وقتی میشه حرام. اما نه که تو منتظر بشینی دیگران برای تو تمدن سازی کنن بعد تو بگی کجاش حرامه کجاش حرام نیست. نه، شما باید تمدن اسلامی درست کنی و این وظیفه حوزه و دانشگاه. دقت کنید، میگه اینقدر قوی بودن اینا، نفوذ داشتن، هنوزم هستن، هیچ کس قدرت نداشت در مقابل اینها قد علم کند. امام میگه ما هم جرأت نمیکردیم جلوی اینا بیستیم. به ما هم میگفتن اینا فاسدن، اینا بی دینن، اینا خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورد از هرگز از فشار دیگران نخورد. یعنی بدترین خاطرات امام خاطرش از این تیپ آدماست داخل حوزه. شعار جدایی دین از سیاست رو تو همین حوزه جا انداختن. یک منطق ناآگاهانه بود، میگفت فقاهت یعنی غرق شدن در احکام فردی و عبادی. فقط شما فقه وقتی فقهه که فقط راجع به احکام عبادی و احکام فردی حرف بزن. خب آقا فقه اجتماعی کو؟ فقه حکومتی کو؟ فقه سیاسی؟ فقه روابط بین الملل؟ فقه سبک زندگی؟ فقه خانواده امروز؟ امروز فقه رسانه و انواع و اقسام اینا؟ فقه تعلیم تربیت امروز؟ اما میگه فقط احکام فردی و عبادی. بنابراین یک حساری بود که اگر فقیه از این پاشو میذاش اونور، این میگفتن منحرفه، این مشکوکه، این مقدس نیست. و بعد این تعبیر امام، گوش کنید، رو خیلی جمله‌ای که جز امام جرأت میگه، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. روحانی هرچه احمق‌تر مقدس‌تر. او آخوندی که سرشو میتونی کلا بذاری خیلی مقدسه، هیچی نمیفهمه. او آخونده که زرنگ دشمنان رو میشناسه، دوست رو میشناسه، تو مسائل وارده، او مشکوکه. امام میگه به زعم بعضیا روحانیت زمانی تا زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپایش ببارد. این آدم محترم. دیدید بعضیا میگن هر چه ساکت‌تر و احمق‌تر این خیلی مقدسه. این استاد اخلاق و معنویت. اگه کسی در این حال که تقوا داره زرنگه، هوشمنده، محکم و مقاومه، این بی تقواست. امام میگفت یک منطقی در حوزه های ما حاکم شد و بین محافل مذهبی شیعه که عالم کاردان و مبارز رو میگفتن یک کاسه زیر نیم کاسه داره. نگید یک گوشه ای از حوزه ای خبرها بود. امام میگه این خیلی عجیب، میگه این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه میرفت متدین تر بود. هر کی کج کج راه میرفت و لخ لخ پاهاشو میکشید و صداش یک جوری میکرد و اینا، این خیلی ملاست و خیلی باطلاست. هر کس کج راه میرفت متدین تر بود. هر کس شعورش و سوادش بیشتر بود، موضع میگرفت در دفاع از توحید و عدالت و اینا، این بی سواده یا تقواش کمه. انظر دین بنز کافی با تقوا نداره. امام میگه کار به جایی داشت میرسید. این خطر هنوز هم هست، خطر بازگشت. دقت کن، میگه اگر اون روند ادامه میافت، وضع روحانیت و حوزه های ما وضع کلیساهای قرون وسطا میشد. درست بلای قرون وسطا داشت بر سر شیعه میآمد و حوزه ها و روحانیت ما درست داشت همون مسیر کلیسا و کشیش ها رو میرفت. و درست مثل اونا عبین می رفتیم ما، بعد به اسم رنسانس و اومانیزم و فلان و فلان می آمدن تشیع رو می ذاشتن کنار، یک نهضت ضد دینی درست مثل اروپا. ولی این انقلاب نگذاشت، گفتیم انقلاب به تحول آری اما دینی نه سکولار. سوال بعدی، آقا این مسئله ما قبل انقلاب بود، تمام شد دیگه. امام در دو ماه به آخر زندگیش میگه هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیختند، مسئله تمام نشده، ادامه دارد. باید مراقب باشید تفکر جدایی دین از سیاست دوباره به یک شکل دیگه ای از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند. من به شما عرض میکنم متاسفانه ما الان بخشی از قشری از طلاب جوان داریم که دارن تو همین منطق دارن تربیت میشن، در قوم هستن، مشهد هستن، اصفهان هستن، نجف هستن، به قصد غربت آمدن حوزه، ولی دارن تربیتشون میکنن، مدارس ویژه دارن، دارن تربیتشون میکنن که حتی امام و مطهری و اینا رو هم لعن میکنن که اینا شیعه رو نمیدونم چیکار کردن و فلان. امام میگه یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم کنید اینه که چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسین نفهم و ساده لوحان بی سواد، میگه هم خودشون هم بی سوادن هم ساده لوحن، به ما میگه به این تیپا میگفتن اینا بی سوادن و اینا تقوا ندارن، نفوذ مقدسین نفهم و ساده لوحان بی سواد یه دوران وانفسا بود.